26 شهریور 1402 اصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون واقع می شود در مجاز در مرکب. به عنوان مقدمه بحث در مجاز مرکب باید این بحث رو بکنیم که آیا اصلا مرکبات وضعی دارد یا ندارد، که اون وقت اگر مرکب وضع داشته باشد اون جایی که مرکب استعمال بشود در غیر ما وضع لهش به قول مشهور میشه مجاز، ولی اگر مرکب اصلا وضع نداشته باشد که دیگه خود به خود بحث مجاز در مرکب چه میشد؟ منتفی میشود. بله، حالا گوش کن ببین چه جوری میشه. آقای آخوند بحث ششم از مقدمات کفایه را از سادس منعقد کرده است در همین رابطه و می فرماید لا وجه لتوهم وضع وضع للمرکبات. هیچ وجهی وجود ندارد که کسی توهم کند که مرکبات وضع داشته باشد. حالا باز قبل این که فرمایش آقای آخوند را نسبت به وضع برای مرکبات بگوییم، خب بلا اشکال مفردات وضع داره، درسته؟ مفردات وضع دارد، هم از حیث موادش، خیلی خوب، و هم از حیث چه بفرمایید هیئتش. خب یعنی وقتی میگیم زیدون قائمون، این زیدون قائمون مفرداتش هم از حیث مواد هم از حیث هیئت وزن دار. یا حالا این جمله اسمیه بود یا جمله فعلیه، ضرب زیدون امرا، جمله فعلیه. باز اینم در ناحیه مفرداتش هم از حیث چه بفرمایید ماده، هم از حیث هیئت وزن داره. در این کسی مناقشه ای نداره. آقای آخوند می فرمایند وضع در ناحیه ماده شخصی است و در ناحیه هیئت وضع نوعی است. یعنی وقتی وضع می خواد مثلا ماده ضربه، قتل، ذهب، این ماده ها را، یعنی خود سه حرف اصلی را میخواد وضع کند، این را باید خود این سه حرف اصلی را شخصیاً لحاظ کند و این را وضع کند برای آنچه که مدلولش هست. بنابراین وضع در ناحیه ماده میشد شخصی، لکن وضع در ناحیه هیئت چیه؟ نوعی است. چرا؟ به جهت این که هیئت رو که میخواد وضع کنه یه هیئت فاعل وضع میکند. برای چی؟ برای همه اسم فاعل ها. حالا ضربه بیاد توش بشینه میشه زاره، ذهبه بیاد توش بشینه میشه ذاهب، قتله بنشیند میشه قاتل و هاکذا. بنابراین وضع در ناحیه هیئت نوعی است، یعنی قاتل را مثلا فاعل را وضع می کند، این برای اسم فاعل، هاکذا مفعول رو برای مفعول و برید جلوتر. بنابراین آقای آخوند قائل است پس بله وضع در ناحیه ماده شخصی است و در ناحیه هیئت نوعی است. تا اینجا فرمایش آقای آخوند. بچه‌ش هم همین بود که گفتم، میگه یه هیئت فاعل رو لحاظ میکند برای تمام اسم فاعلا، بنابراین وضعش نوعی است. ما اینجا از آقای آخوند سوال داریم، آقای موسوی چجوری وضع در ناحیه ماده میشه شخصی و در ناحیه هیئت میشد نوعی؟ فرق بین این دوتا وضع چیست که یکیش میشه شخصی پیش آقای آخوند و یکی میشود نوعی؟ می توانید شما بگویید که واضح حین وضع ماده، ماده مخصوصی را مثلا زاد و را و با را، سه حرف اصلی ضربه را لحاظ می کند و این را دال می گیرد بر اون معنایی که می خواد، ولی این ز زاد و را و با دیگه شامل حال مواد دیگر نمی شود، دیگه شامل حال سه حرف اصلی ذهبه، قتله، رجعه نمی شود. بنابراین وضع در ناحیه ماده می شود شخصی. خب ما در جواب می توانیم بگوییم داستان وضع در ناحیه هیئت هم همین جور است. شارع وقتی می خواد هیئت فاعل رو وضع کند، خب هیئت فاعل رو در نظر می گیرد برای چی؟ برای فاعل. دیگه هیئت فاعل که دلالت بر هیئت مفعول ندارد که. بنابراین هر هیئتی هم خود هیئت لحاظ می شود دال بر معنای خودش. پس بنابراین چگونه است که بشود چه بفرمایید؟ بشود وضع درش شخصی نباشد، یعنی این دوتا با هم فرقی نکرد، یکیست. اونجا ضربه رو لحاظ می کند، خب اینجا هم فاعل رو، هیئت فاعل رو لحاظ می کند. خب هیئت فاعل رو که لحاظ کرد با هیئت ماضی، با هیئت مضارع، با هیئت امر، نهی، مفعول، بفرمایید بقیه هیئت ها فرق دارد دیگه.
نوع فاعل چه در قالب ضرب چه در قالب ضرب، این نوع دلالت این که اگه بازه
بله
در این چیز
در ضربم همون جور است، در ضربم همین جور است. سه حرف اصلی ضربه را در نظر گرفته، دال بر یه معنا. خب بله بله. و فاعل هم هیئت فاعل را در نظر گرفته، فقط دال بر هیئت فاعل، دیگه بر مفعول که نیست.
یه جنسیش اگه مفعول رو بتابید در نوع فاعلی گرد چه فاعلی
باشه. ببین ضربه را در نظر میگیرد برای معنای زدن، خیلی خوب. خب هیئت فاعل هم در نظر میگیره برای اسم فاعل. چجور ضربه تو هیئت‌های مختلف میرد؟ درسته؟ هاکذا هیئت هم مواد مختلف میتوند توش بیاد. خب ثم ممکن است، پس این جواب که مشکل رو حل نکرد، ممکن است پاسخ دیگری بدهند که آقا آنچه که لحاظ می شود حین وضع هیئت مثلا فاعل شامل همه جزئیاتی است که تارع می شود بر مواد مختلف به نوع، و به این اعتبار وضعش رو میگن نوعی. یعنی هیئت را، همین رو میخواستی بگی، هیئت فاعل رو در نظر میگیرن. خب این هیئت فاعل و هر ماده مختلفی که شما میخواهید میریزید تو این هیئت. وقتی هر ماده مختلفی از ضربه و ذهبه و قتله و رجعه و نکهه و وطعه و درسته، هرچی که خواستید توش ریختید میشد اسم فاعلش به دست میاد. بنابراین وضع هیئت فاعل به گونه ایست که شامل همه این اسم فاعلایی که شما میگید میشد اسم فاعل همه ماده ها. هر ماده مختلفی که توش بگذارید خروجیش میشد اسم فاعل. بنابراین وضعش رو گفتند وضعش نوعی است. باز در جواب اینم میتوانیم بگوییم که وضع در ماده هم شامل همه جزئیاتی که تارع می شود حیات برش می شود. یعنی ماده ضربه رو بذار تو هر هیئتی که می خواهی، هیئت ماضی، هیئت مضارع، امر، نهی، بفرمایید چه، تا برسید به اسم فاعل و اسم مفعول. و این که وضعش بله. بنابراین اینی که آقایون دارن میگن، آقای آخوندم میفرمایند که وضع در ناحیه هیئت نوعی است و در ناحیه ماده وضع شخصی است، ما نتوانستیم حلش کنیم. خیلی خوب، مگر این که باز کسی چنین جواب بدهد از این اشکالی که داریم میکنیم که چرا وضع در ناحیه ماده شخصی است و در ناحیه هیئت نوعی است، بگد آقا حال هیئت در مقام لحاظ حال عرض است در خارج. چگونه عرض در خارج امکان ندارد واقع بشود، تحقق پیدا بکند بدون معروض، بدون موضوع؟ شما اینجا می توانید سفیدی خالی داشته باشید؟ سفیدی عرضه، باید شیء سفید داشته باشید، کاغذ سفید، میز سفید، دیوار سفید، پیراهن سفید، عرض. نمیتواند سفیدی لخت خالی در خارج وجود داشته باشه، باید یه موضوعی داشته باشه. گفتن هیئتم همین جور است، هیئت ما هو هیئت، نمیتواند شما هیئت خالی داشته باشید که، هیئت رو باید ببریدش در ضمن چی؟ یه ماده. بگید اسم فاعل مثل ضارب، ذاهب، درست شد؟ پس باید برد در ضمن یه ماده. خب وقتی که ممکن نیست وضعش و لحاظش به نفسها، نمیتونید خودشو به تنهایی لحاظ کنید، پس وضعش هم به تنهایی لحاظ نمیشه. به خلاف ماده، سه حرف اصلی ضربه، ذهبه، قتله، اینا خودش این سه حرف قابل چیست؟ قابل تصوره، میتونید اینا تصور کنید به نفسها. خیلی خوب، به معنا این که ممکن است واضع لحاظ کند ماده زاد و ر و ب را، خب آری از همه حیات بدون اینکه هیچ حیاتی رو در نظر بگیرد. خیلی خوب، و چه کند؟ و وقتی که آری از همه حیات لحاظ می کند، وضع را اون رو دال بر یه معنایی وضعش کنه، ولی هیئت نمیشد آری از همه مواد باشد. توجه کردی؟ و لذا گفته اند وضع در ناحیه هیئت نوعی است، لکن در ناحیه مواد شخصی است. خب باز دلیل این معنا این است که وضع در ناحیه هیئت یا ملاحظه می شود هیئت طارع شده باشد بر یه عنوان جعلی، که شما همون میگید عنوان سه حرف اصلی فعله، میگید اسم فاعل، اسم مفعول و همین جور بقیهش. خب این عنوان فعله این سه حرف جعلی است که شما قرار داده اید برای این که هیئت رو باش تنظیم بکنید. خیلی خوب، یا این که هیئت رو ملاحظه می کنید با یه ماده ای، مثلا میگید اسم فاعل مثل ضارب، ضارب اسم فاعل است، بقیه بفرمایید که حروف اصلی هم که بر وزن ضارب باشد اونم چیه؟ اونم اسم فاعل است. بنابراین شما چه می کنید؟ یا وقتی که هیئت نمی تواند به تنهایی در خارج موجود بشه، یا برش مثل عرض احتیاج به معروض داره، یا اون معروضش را یک سه حرف اصلی چه میگذارید؟ سه حرف اصلی که میگذارید مثل فعله. خب یا اینکه یه سه حرف اصلی واقعی براش میگذارید مثل ضربه، و در نتیجه هیئت رو جعل میکنید برای هیئت فاعل را برای زننده. لذا گفتند بنابراین هیئت وضعش نوعی است و ماده وضعش شخصی است، چون ماده می تواند شما در خارج ماده رو به تنهایی لحاظ کنید، سه حرف اصلی رو به تنهایی لحاظ کنید و اون رو دال بر یه معنا بگیرید، اما هیئت لیسیده و لخت را نمیتونید لحاظ کنید. خب هیئت فاعل باید ضمن یه چیزی بیاد، یا ضمن سه حرف اصلی فعل میاد که حالا این سه حرف اصلی جعلی است، یا ضمن یه سه حرف اصلی میاد مثل ضربه و ذهبه. بنابراین چون قابلیت لحاظ بدون چی موضوع ندارد، بدون سه حرف اصلی ندارد، بنابراین وضعش می شود نوعی. میگیم آقا این حرف هم درست نیست. چرا؟ به جهت این که شما همین مطلب را می توانید نسبت به مواد هم بگویید. اینی که امکان ندارد هیئت مستقلن لحاظ بشود و هنگام وضع احتیاج دارد به یه سه حرف اصلی جعلی مثل فعل، یا سه حرف اصلی مثل ضربه، این موجب نمی شود که جعلش با ماده فرق بکند و به حسب موضوع با ماده افتراق و جدایی پیدا بکند. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع در هر کدام از این دوتا، یعنی هم در ماده و هم در هیئت، موضوع در هر دو نوعه و نه شخص، که آقای آخون میگه در ماده جعل شخصی است، در هیئت نوعی است. میگیم نخ آقا، در هر دوتا موضوع اون له چیه؟ نوعه نه شخص. در ماده و نوع در هیئت، و امکان لحاظ ماده بدون هیئت، خب میگه ماده رو میشد بدون هیئت لحاظ کرد؟ میگیم بله میشد، لکن این افاده این فرق رو نمی کند که وضع ماده شخصی بشود. چرا؟ به خاطر این که علمای عدم قائل هستند به این که، خب علمای ادبی که قائلند به وضع ماده شخصی است و هیئت نوعی، چون آقای آخوند به تبع علمای ادب میگوید که وضع در ماده شخصی است و در هیئت نوعی است، خودشون تصریح دارند که اصل در کلام چیست؟ یعنی اصل در مشتقات، اصل در مشتقات تصریح دارند چیه؟ مصدر، یا مصدر یا فعل ماضی. میگن اصلش یا مصدر از ضرب، یا اصلش ضربه فعل ماضی است، و مرادشون از اصل این است که ماده حین وضعش لحاظ شده است در ضمن هیئت ماضی یا هیئت چی؟ مصدر. خب یعنی در هیئت ماضی و هیئت مصدر لحاظ شده و وضع روش قرار گرفته، بنابراین موضوع اون له خصوص مادهی که با هیئت مصدر یا هیئت فعل ماضی است، هست یا نیست؟ نیست، اصل اوست. لکن موضوع له وقتی میگه ضرب دال بر زدن است، خیلی خوب، مثلا خب یعنی سه حرف اصلی، دال بر زدن است یا از ضرب دال بر زدن است، فقط ماده ای که تو هیئت فعل ماضی است رو که نمیگد که، فقط ماده ای که داخل در هیئت مصدر است رو که نمیگد که، این ماده رو میگد تو هر هیئتی که برود. درست شد؟ بنابراین ملاحظه بفرمایید که وضع در ناحیه ماده هم میشود وضع نوعی. یعنی ما اینجا از علمای ادب و هاکذا از آقای آخوند که تبعیت کرده از اونا و میگد وضع در ناحیه ماده شخصی است و در ناحیه هیئت وضع نوعی است جدا میشویم. سلام، جدا میشیم و میگیم نه آقا، وضع تو هر دوتا چیه؟ نوعیست. هیئت بله، هیئت فاعل وضع شده، هیئت مفعول وضع شده، هر ماده ای توش برد دال بر اون چه باشد؟ اسم فاعل اون ماده یا اسم مفعول اون ماده یا اسم زمان، اسم مکان، همینجور برید جلو باشد. درست؟ پس قبول داریم وضع در ناحیه هیئت نوعی است، اما وضع در ناحیه ماده هم نوعی است. و شاهد و علی ذلک خود آقایون میگن مشتقات یه اصلی داره. حالا در این که اصل چیست با هم اختلاف دارن. بعضیشون میگن اصلش مصدره، بعضی میگن اصل چیه؟ فعل ماضی است. خب الان اصل یعنی چی؟ یعنی واضع اون اصل رو در نظر میگیرد و سه حرف اصلی رو برای اون معنا جعل میکند. اگه ضربه باشد، ضربه ای که دال بر زدن است رو در ضمن فعل ماضی در نظر میگیرد یا در ضمن مصدر از ضرب در نظر میگیرد. لکن آیا این وضعی که شاره میکند در ضمن فعل ماضی برای سه حرف اصلی ضربه یا در ضمن مصدر، آیا اختصاص دارد به فعل ماضی یا اختصاص دارد به مصدر یا در همه مشتقاتش جاری میشه؟ تمام. پس این هم میشه وضع نوعی. بله؟ اشکالی نداره. شما ببینید همون جوری که هیئت ماده مختلف توش میریزید، درسته؟ هیئت فاعل هر ماده ای توش ریختی همون معنای فاعل اون ماده میشه. فاعل ضربه، فاعل چی؟ ذهبه، فاعل اکله، فاعل همینجور. قبول. خب این طرفم حروف اصلی هم، خب این حروف اصلی هم تو هر ماده ای میتواند قرار بگیره، در هر هیئتی میتواند قرار بگیره. نه نه نه،
هر ماده لازمه
هیئته. آقا آقا مگه خودشون نمیگن اصلا؟ آقا
در حالی که اگر بود ماده نیسیده، ماده نیسیده شخصیست نه هیئته زن میشونی.
آقا
در
آقایون ببینید ماده لیسیده که نمیگن که، میگن اصل در مشتقات چیه؟ یا مصدر یا فعل ماضی.
هیئت مصدریه یا هیئت ماضیه.
ولی وقتی صبر کن، تو هم میگی نوعی پایگه، تو هم میگی نوعی که
ما با لحاظ هیئت میگون نوعی
وقت
میگن
ما با لحاظ هیئت نمیگیم. خود ادبا مگر نمیگوین اصل در مشتقات؟ خب اصل در مشتقات رو چی میدانن؟ یا مصدر میدانن یا فعل ماضی. ما حالا کاری با این اختلاف نداره. پس یعنی اصل در مشتق را مثلا مصدر میدانه. خیلی خوب. لکن وقتی واضح میخواد برای سه حرف اصلی که داخل در هیئت مصدر از ضرب رسه، میخواد الان جعل کند که این سه حرف اصلی مفادش دال بر چیست؟ زدن. اکل دال بر خوردن، ذهب دال بر رفتن. آیا این وضع رو که میکند وضع فقط برای سه حرف اصلی که به هیئت مصدر وضع میکند، یا این سه حرف اصلی در جمیع مشتقاتش رو وضع میکنه؟
جمیع مشتقات.
احسنت. وقتی شد جمیع مشتقات میشه وضع نوعی. دوباره میگه اصلا میگیم این ضربه رو لیسیده که نیست. آیا آخوند میگه هیئت لیسیده نیست. میگم آقا سه حرف اصلی لیسیدم که نداریم که. ما تنها جایی که حروف اصلی جدا نوشته میشود کجاست؟ کتاب لغت. در کتاب لغت میگه زاد و ره و به، درسته؟ این دال بر چه معناست؟ فقط کتاب لغته. شما زاد و ره و به جدای از هم که همون سه حرف اصلی، خب شما هیچ جا جدای از هم اینا رو دارید؟ ندارید دیگه. هر جا شما اینا رو دارید ضمن یکی از مشتقاته، یا ماضیست یا مضارع یا امر یا نهی یا ما اسم فاعل مفعول زمان مکان تا آخر مشتقات. خیلی خوب. پس بنابراین وقتی شاره، وقتی واضح میخواد وضع کند و خود آقایون میگن هیئت مصدر رو در نظر میگیرد یا هیئت فعل ماضی رو در نظر میگیره که میگن اصل در کلام یا فعل ماضی است یا مصدر. بسیار خب. وقتی میخواد وضع کنه برای ماده، ماده در ضمن هیئت مصدر را فقط براش وضع میکند؟ نه دیگه،
بدون هیئت.
دوره میگم ماده همان گونه ای که هیئت بدون ماده نداریم. عجب. فرض که همه چی میشد فرض کرد.
ماده بدون هیئت شخصیست چون رو نه
اصلا فرض نیست. کلام در وضعه. وضع آیا وضع ماده شخصیست یا نوعیست؟ بله.
آیا ماده بدون هیئت وضع دارد؟
بله.
اگر داشته باشه شخصیست.
چرا؟
چون ماده در قالب هیئت هست از حالت شخصی خارج میشه.
نه نفهمیدی. چکار کنم نفهمیدی؟ خب آفر. ببین وضع ضربه برای ذ و ر و ب است. لکن نه این زه و ره و بی که تو هیئت مصدر فقط یا در هیئت فعل ماضی است. این زه و ره و بی که در فعل ماضی است یا در مشتق یا در مصدره، و این تو هر کدام از مشتقاتم برد همین معنا رو خواهد داشت. متوجه شدید؟ پس بنابر این وضع نوعی است، وضع شخصی نیست. همان گونه ای که هیئتی که میخوان وضع کنند هیئت را، هیئت فاعل، خب لا محاله هر ماده ای توش بریزن میشه فاعل. اینجا ز و ر و ب رو وضع میکند واضح، تو هر هیئتی که برد همین ماده ز و ر و ب رو دلالت میکند زدن. یه جا میشه فاعل زدن، یه جا میشه مفعول زدن، یه جا میشه فعل ماضی زدن، یه جا میشه مضارع، یه جا میشه امر، یه جا میشه نه. برید جلو، اسم زمان، اسم مکان، تتمش. بنابراین چجوری وضع در ناحیه هیئت نوعی است، وضع در ناحیه ماده هم نوعی است، اینا با هم فرقی ندارند. و اینی که گفته اند وضع در ناحیه مواد شخصی و در ناحیه هیئت نوعی است، ما اینو قبول نداریم. این نکته اول.
یه سوال،
بعضی
کتاب و
بعضی
کتب یکیه؟ کتاب شخصی،
کتب
نوعیه؟
نه، مفرد است
و
جمع.
جمع که اصلا تو هیئت هست، تو قالب هست.
باشه، کتابم
کتاب وضع شخصی داره.
نه، مفرد و تثنیه و جمع خودش هیئت دارد. این کتاب سه حرف اصلیش همون کتب است. خب بعد کتاب بر وزن چی؟ که بله چی؟ نه، کتاب فعاله، کتاب بر وزن فعاله. خیلی خوب، کتاب به معنا نوشته است، جمعش کتب، تثنیهش کتابان، اینا همه هیئته. نشد، او دو نفره، او دو تا زید ما داریم، قاطی نکن. این مفرد و تثنیه از یه مدلند شد کتابان، یه وقت دو نفرن اصلا میشه زیدان. نه نه، احسن، همین ما داریم میگیم. خیلی خوب، حالا ما حرفمون رو زدیم، آقایون فکر کنن ببینن حرف ما درسته یا حرف آقای آخون. درسته، تموم شد. دوره هی میگه ماده بدون هیئت. آقا ما میگیم وضع برای ماده بدون هیئته، برای سه حرف اصلی ز و ر و ب. خب
بدون در نظر گرفتن هیئت نمیتونه بگه نوعیه.
نشد. عجب، وقتی آقایون میگن اصل در مشتقات مستره، یعنی شاره ز و ر و به مستر رو فقط براش وضع کرده، این باشه میشه شخصی. اما اگر گفتید این رو برای سه حرف اصلی وضع کرده، تو هر یکی از مشتقات که برد همین است، خب میشه وضع نوعی. تمام شد. این که بمب اتم نیست که من الان بشکافم، که مطلب ساده ای دارم خدمت شما توضیح میدم. چرا اینقدر گیر کردید توش؟ بله، باور کنید که نمیدانم. خب ثم جناب آقای آخوند میفرماید، پس اینجا با آقای آخوند جدا میشیم، ولی یه جا با آقای آخوند همراهی، و اون چیست تو این اسادس؟ و اون این است که آقای آخوند می فرماید مرکبات وضع ندارد. بله دیگه، ما وضعی که به غیر وضع مفرداتش، مفردات که وضع داره، زیدون وضع شده برای یه نره خری، خب قائمونم که وضع داره، اسم فاعل است و هم هیئتش وضع داره هم مادهش وضع داره، خیلی خب، این زیدون قائمون به غیر وضع مفرداتش مرکبش وضع داشته باشد، نه نسبتم که هست، او که هست، او که اگه نباشد که جمله اصلا درست نمیشه، نه زیدون قائمون این نسبت دارن. شما الان داری قیام رو به کی نسبت میدی؟ به زید. داری میگی اینی که قائم است همان زید است. پس اینجا نسبت هویت بین قیام و زید، بین قائم و زید نسبت هویت داری برقرار میکنی، نه نسبت که هست، اونو منکر نیست. اونی که آقای آخوند، بله نسبت که هست، اونی که آقای آخوند منکره، میگه زیدون قائمون علاوه بر وضع زید و وضع قائم یک کلی زیدون قائمون هم وضع داشته باشد. آقای آخوند میگه اینجور نیست، یا ضرب زیدون امرن، درسته؟ 50 سال بیشتر میام مدرسه میگم ضرب زیدون امرا، خب ضرب وزن داره، زید و امرم وزن داره، هیئت فاعل وزن داره، هیئت مفعول وزن دارد، هیئت فعل ماضی وزن دارد. تو جمله اسمیه مبتدا چه داره؟ وزن داره. خبر وزن داره. علاوه بر اینا، اینا سر جاشه، اینا وضعشه، کسی منکر نیست. علاوه بر اینا، آیا زیدون قائمونم یه وضع جداگانه ای دارد به عنوان مرکب جمله اسمیه زیدون قائمون؟ آیا ضرب زیدون امرن به غیر مفرداتش که وضع داره مجموع این مرکبم یه وضع دارد یا ندارد؟ آقای آخوند میفرماید ندارد، میفرماید این مجموع به ما هو مجموع دیگه وضع نداره. چرا؟ چرا آقای آخوند؟ دو تا دلیل میاره، میگه برای چی دیگه وضع داشته باشه؟ مفرداتش افاده می کند، چون مفرداتش وزن داره، این وزن در ناحیه مفردات کفایت همه غرض متکلم را می رساند. وقتی تمام غرض متکلم با مفردات حاصل شد، چه نیازی وجود دارد به وضع جدید در ناحیه چی؟ مرکب. متوجه شدی؟ میگه خود مفردات تمام غرض متکلم رو میرسانه. زید به تنهایی وضع داره، قائمون وضع داره، هم مادهش هم هیئتش، مبتدا وضع دارد، خبر چی؟ وضع دارد، اینا وضع داره. به غیر اینا مرکب زیدون قائمونم یه وضع دیگری داشته باشه. میگه ما احتیاج دیگه نداریم به وضع دیگه، تمام اغراضمون با این وضع در ناحیه مفردات حاصله دیگه. وقتی غرض حاصله میخوای چیکار؟ بله؟ میخوای چی کار دیگه؟ اون وقتی که کسی فرض بفرمایید که با یه دونه عیال احتیاجش نسبت به زن چه میشد؟ برطرف میشد. خب ده تا زن بگیرد بذارد بغل خودش که سم و مازا سم و مازا اغلا افعالشون بر اساس چیز؟ بر اساس اقرازشونه. فعلی رو انجام میدن، یه قرضی دارن که این فعل رو انجام میدهن. خب کسی که میرد زن بگیرد میخواد رفع احتیاجش بشود. خب اگه با یه زن رفع احتیاجش میشد، خب ده تا بگیرد بذارد اینجا نون بهشون بدد بخورن و خونه بگیرد و وسائل و امکانات و خیلی خوب قرقر و هیچی، اینم که نمیتوند بکند، پس میخواد چیکار؟ این عقلش کم است. اگر چنین وقتی شما قرضتون تأمینه،
این رسالتون رو
رها
کنید، بلید زید تنها قائل تنها هم کدوم یه
فرمه خواست. بله، اما مجموعش اینجور به معنی سومی هست. نه اما معنای مبتدا و خبره،
وقتی که با هم جمع میشن یه معنای جدید ایجاد.
آقا جمع که اون معنا هویت نسبته، اونو که اونو منکر نیستم. مبتدا وزن دارد، خبرم وزن داره، بفهم. اما مجموع مبتدا و خبرم یه وزن سومی داره. اینه بحث، این است. کسی منکر نیست که مبتدا وزن داره، خبر وزن داره. خیلی خوب، جمله اسمیه شما یه مبتداست یه خبر،
هم
خب معلومه که زیدون قائمون یه معنای جدیده. اون معنای جدید هو هویته، میگه این زید همان قائم است. خب این وضع هیئت مبتدا و خبره، مبتدا و خبر خودش وضع داره. اما به غیر مبتدا که وزن داره، شما نمیگید کل مبتدا این مرفوع، کل خبر این مرفوع. بنابراین مبتدا و خبر وزن داره. زید رو گذاشتی جا مبتدا، قائم رو گذاشتی جا خبر. خیلی خوب، الان این مبتدا و خبر، مبتدا یه وزن داره، خبرم یه وزن، این مشکلی ندارم. این تا اینجا رو آقای آخوندم قبول داره. اما حالا علاوه بر وضع مبتدا، مبتدا الان یه مفرده دیگه، خبرم یه مفرده، علاوه بر وضع این دوتا مفرد، مجموع مرکب مبتدا و خبر، این مجموع هم یه وضع داشته باشد. آقای آخوند میگه نه، این مرکب به ما هو مرکب که مجموع باشد دیگه وضعی ندارد. چرا؟ چون ما احتیاجی نداریم به این وضع. ببینید وضع که گیری ندارد، وضع به ید واضعه، هرچی رو بخواد وضع میکنه، هرچی رو نخواد چی؟ وضع نمیکنه. خب لکن در وضع باید چه باشد؟ یه قرضه اغلایی مترتب بشن. وقتی قرض شما با وضع مفردات برطرف می شود، دیگه قرضی برای وضع مرکبات وجود ندارد. بنابراین واضح نمیاد برای مرکبات یه وضع دیگری قرار بدهد. این دلیل اول آقای آخوند. دلیل دوم میگد اگر مفردات به تنهایی وزن داشته باشد تو جمله، مجموع مرکبم یه وزن داشته باشد، شما برای بفرمایید انتقال از لفظ به معنا دو تا انتقال باید داشته باشید، یه انتقال تفصیلی به وسیله وضع چی؟ وضع مفردات، و یه انتقال اجمالی به وسیله وضع مرکب. در حالی که ما در هر دو تا در هر جمله ای دو تا انتقال به معنا نداریم، یه انتقال به معنا داریم. ببینید، یه وقت شما میگویید که من یه خانه خریده ام، میگه خانه چجوریه؟ میگین دو تا خواب دارد، یه حال داره، دستشویی، مستراح، حیات دارد، اینا خیلی. این جور که شما خانه رو تعریف کردید، اون شنونده شما انتقال تفصیلی پیدا می کند به خانه شما. یه وقت کلی میگید من یه خونه خریدم، اون جایی که شما کلی میگید من یه خونه خریدم و تفصیلش رو بیان نمی کنید، مخاطب شما انتقال پیدا می کند که شما یه خانه ای خریده اید، ولی حالا خانه شما چند تا اتاق دارد، چند تا حمام دارد، حیات دارد، ندارد، اینا را دیگه توش نیست. خیلی خوب، پس بنابراین ما می توانیم به مخاطب خودمون یه معنایی را تفصیلا منتقل کنیم، می توانیم یه معنایی را اجمالا منتقل کنیم، هر دو ممکنه. خب اگر معنایی را اجمالا منتقل کردید، خب مخاطب ممکنه اون اجمال را از شما بخواد چه کنید؟ برطرف کنید، تبدیل به تفصیلش کنید. یعنی میگید من یه خونه خریدم، میگه ای خب مبارک، چند متره، چند تا اتاق دارم، چه جوره؟ میخواد اون اجمال تبدیل بشه به تفصیل. اما اگر شما خودتون تفصیل مطلب رو بیان کردید، خب دیگه مخاطب شما از شما چی؟ اجمالش رو نمیخواد که دیگه، شما خودتون تفصیلش رو گفتین. درسته؟ اگر مخاطب از شما مجملش رو بپرسد، او وقت مثل اون قصه میشد که بعد اینکه قصه لیلی و مجنون رو تعریف کرد، گفت خب حالا بگو ببینم این لیلی مرد بود یا زن. اون دیگه مخاطب شما باید مشکل داشته باشد که نتونسته مطلب رو بگیرد. آقای آخون میگه وقتی ما مفرداتمون وضع داره و با وضع مفردات تفصیلا معنا منتقل میشد به مخاطب، حالا مرکبم باز وضع داشته باشه و با وضع مرکب یک انتقال معنای اجمالی حاصل بشود برای مخاطب، میگه اولا ما دو تا انتقال معنا در یه جمله نداریم که یکی تفصیلی باشد یکی اجمالی، یه انتقال معنا داریم، اون انتقال معنا تفصیلی است به واسطه وضع مفرداتش. اینجا ما با آقای آخون همراهیم، یعنی این فرمایش آقای آخون صحیح. بله، ما در ناحیه مرکبات وزن نداریم. خطا نکنید، یعنی ما نمیگیم مبتدا و خبر وزن ندارد، مبتدا و خبر جمله اسمیه به معنا مبتدا و خبر وزن داره، به غیر مبتدا و خبر مجموع مبتدا و خبرم وزن سوم داشته باشد، اینو منکریم. جمله فعلیه وزن داره، فعلش، فاعلش، مفعولش وزن داره، به غیر این بله مفردات که وزن داره، مجموع این جمله فعلی هم یه وزن داشته باشه، اینو منکریم. این میشه وزن در ناحیه مرکبات. و آقای آخوند وزن در ناحیه مرکبات رو چیه؟ منکره. خب همه اینا رو گفتیم برای چی؟ گفتیم برای این که بنابر نظریه مشهور در باب چی؟ مجاز، که مشهور میگویند مجاز عبارت است از استعمال لفظ در چی؟ در غیر ما وضع له. در غیر ما وضع له، خیلی خوب، آیا ما مجاز مرکب داریم؟ خب وقتی مرکبات وضعی ندارد، بنابراین مجاز مرکب رو مبنی المشهور نداریم دیگه. اگر شما برای مرکبات وضع قائل بشوید، خیلی خوب، اون مرکب اگر در غیر ما وضع له استعمال بشود میشه مجاز مرکب، درسته؟ ولی وقتی شما وضع در ناحیه مرکبات رو منکرید، کما علیه آقای آخوند و ما هم به تبع آقای آخوند میگیم بله مرکبات دیگه وضع ندارد، بنابراین روم مسلک مشهور در باب مجاز که مجاز عبارت است از وضع الفاظ فی غیر ما وضع له، بنابراین مرکب وضع نداره. وقتی وضع ندارد، غیر ما وضع له هم ندارد، پس مرکبات مجازی ندارند. این علل قول مشهور، رو مبنای مشهور. اما رو مبنای خودمون که اختیار کردیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.